خب تصور کنید ساعت 11 شب هست. خونه تو سکوت کامل فرو رفته و شما تو آشپزخونه ایستادید.
دقیقاً و احتمالاً فقط نور ضعیف یخچال روشن هست.
آره، نور ضعیف یخچال افتاده رو صورتتون و دارید به اون تیکه بزرگ کیک شکلاتی نگاه میکنید. شما تمام اصول یه رژیم غذایی سالم رو مو به مو میدونید.
کالوری ها رو کاملا حفظ هستید.
100%. مقاله های علمی رو هم درباره اینکه شکر چه بلایی سر متابولیسم بدنتون میاره خوندید. حتی به خودتون قول داده بودید که میدونید دیگه بعد از ساعت 8 شب چیزی نخورید.
ولی باز هم اون اتفاق میفته.
درسته. با وجود این کوه از اطلاعات منطقی و علمی دستتون دراز میشه و اون کیک رو برمیدارید. خب چرا؟ چرا داشتن یه دفترچه راهنمای بی‌نقص و اطلاعات کامل تو ذهنمون قدرت اجرای اون رو به ما نمیده؟ بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. تو این کاوش عمیق ما قصد داریم از یادداشت‌های سخنرانی دکتر کریکینر استفاده کنیم.
یادداشت‌هایی درباره یکی از چالش برانگیزترین متون تاریخ.
لافه کننده نفوذ کنیم. یعنی میخوایم بفهمیم چرا بین اراده ما و تغییرات واقعی درونی ما اینقدر فاصله هست.
ببینید، این دقیقاً همون بحرانی هست که این متن باستانی سعی داره کالبد شکافی کنه. مسئله فقط اون کیک شکلاتی نیست.
خب پس چیه؟
این یه کشمکش خیلی بنیادین تو روان انسان هست که هزاران سال ذهن متفکران رو به خودش مشغول کرده. تقابل بین آنچه میدونیم درسته و آنچه در نهایت انجام میدیم.
همون تضاد همیشگی.
آره. متنی که امروز بررسی میکنیم، یعنی نوشته پولس، تلاش میکنه ریشه این ناتوانی رو از اعماق وجود انسان بیرون بکشه. نشون میده که چرا سیستم کنترل اراده ما اینقدر راحت از کار میفته.
خب قبل از اینکه بریم سراغ شکستن قوانین، بیایید یه قدم به عقب برگردیم. وقتی ما مدام کارهایی رو انجام میدیم که میدونیم اشتباهه، اولین فکری که به ذهن میرسه چیه؟
این که شاید مشکل از خود ماست؟
دقیقاً، این که حتما مشکل از فیزیک ماست. یعنی بدن ما، گوشت و استخوان ما، ذاتاً طوری طراحی شده که ما رو به سمت اشتباهات بکشونه. یعنی ما از اساس خراب آفریده شدیم؟
خب این یه سوال بسیار قدیمی هست. و راستش جالبه بدونید که در طول تاریخ پاسخهای خیلی متفاوتی بهش داده شده. تو دنیای باستان دو کلمه یونانی وجود داشت که خیلی وقتا تو ترجمه ها با هم قاطی شدن.
کلمه های جسم و بدن رو میگید؟
درسته. جسم یا همون سارکس و بدن یا سوما. آنچه در اینجا شگفت انگیز است این است که تو نگاه یهودی و مسیحی اولیه برخلاف باور مکاتب فلسفی دیگه مثل گنوسی ها بدن فیزیکی انسان اصلا چیز پلیدی نبود.
ولی گنوسی ها دیدگاهشون فرق داشت نه؟
خیلی فرق داشت. گنوسی ها معتقد بودند که بدن یه مقبره یا زندان برای روح هست. هدف غایی انسان باید فرار از این قفس گوشتی باشه. ولی تو متنی که ما داریم بررسی میکنیم، بدن و تمام احساسات فیزیکیش ذاتاً خوب و هدفمند آفریده شدن.
یعنی از گرسنگی و خستگی گرفته تا میل به بقای نسل.
دقیقاً، همه اینها ذاتاً خوب هستن.
سب، اگه بدن خوبه، پس چرا همین غرایز طبیعی من رو به دردسر میندازن؟ یعنی اگه غریزه بقا باعث میشه من تو موقعیت‌های حساس خودخواهانه رفتار کنم یا همون حس گرسنگی باعث میشه نصف شب رژیمم رو بشکنم، خب چطور میتونی بگی سخت افزار بدن من ذاتن خوبه؟
خب جواب ساده است. چون اگه این امیال نبودن شما اصلا زنده نمیموندید.
آها، یعنی برای بقا لازم بودن.
100%. بدون گرسنگی غذا نمیخوردید. بدون میل به بقا نسل بشر هزاران سال پیش تو طبیعت منقرض شده بود. این غرایز برای حفظ حیات ضروری هستن.
پس وقتی تو این متون باستانی از کلمه جسم به عنوان یه مشکل یاد میشه، منظورشون چیه؟
منظور نویسنده اصلا دست و پا و معده و هورمون‌های شما نیست. کلمه جسم اینجا یه اصطلاح تخصصی هست برای توصیف وضعیت انسان رها شده به حال خود.
انسانی که فقط به خودش متکیه؟
درسته. انسانی که فقط به محدودیت‌ها و توانایی‌های خودش متکی هست و از یه منبع قدرت برتر جدا شده. این کلمه به معنای آسیب‌پذیری و فناپذیری ما در برابر تمایلات خودمحورانه هست، نه خود گوشت و پوست ما.
آهان. پس اگه بخوام این رو با دنیای امروز تطبیق بدم، انگار داریم درباره یه سیستم عامل صحبت می‌کنیم.
یه تشبیه عالیه. ادامه بدید.
یعنی بدن من مثل یه سخت افزار بی نظیر هست، مثلا یه گوشی هوشمند فوق پیشرفته که دوربین عالی و پردازنده قدرتمندی داره.
آره، سخت افزاری که هیچ نقصی نداره.
دقیقاً. این سخت افزار میتونه برای خلق شاهکارهای هنری استفاده بشه یا برای کارهای مخرب. اما این سخت افزار عالی الان داره با یه سیستم عامل پیشفرض و قدیمی کار میکنه که پر از باگ و نقطه ضعفه.
و این سیستم عامل همون جسم هست.
درسته. و این سیستم عامل ضعیف همون چیزی هست که متن بهش جسم میگه.
این تشبیه واقعا فوق‌العاده است. بله، سخت افزار شما هیچ ایرادی نداره، اما وقتی اون سخت افزار توسط سیستم عاملی مدیریت بشه که فقط برای بقای کوتاه مدت برنامه ریزی شده،
یعنی فقط به فکر همون لحظه هست.
دقیقاً، دفاع از خود و ارضای نیازهای لحظه‌ای. نتیجهش میشه همون آسیب پذیری شدید در برابر وسوسه ها. مشکل وجود سخت افزار نیست. مشکل اون برنامه‌ای هست که داره این سخت افزار رو هدایت میکنه.
که تصمیم میگیره تو لحظه حساس چه واکنشی نشون بده.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب. اگه مشکل از باگ‌های این سیستم عامل پیشفرض هست، پس منطقی ترین کار اینه که یه نرم افزار قدرتمندتر روی اون نصب کنیم.
یه آپدیت جدید.
آره، مثلا یه دیوار آتشین از قوانین سختگیرانه، مقررات سفت و سخت و بایدا و نبایدا. تو فضای این متون باستانی این مجموعه قوانین همون شریعت یا تورات هست.
درسته.
خب چرا نمیتونیم به سادگی با یه لیست بلند بالا از قوانین که دقیقاً میگن چه کاری بکن و چه کاری نکنن این سیستم عامل رو کنترل کنیم؟
ببینید، دلیلش اینه که قانون ماهیتش تغییر دادن نیست. دکتر کینر تو یادداشتاش روی این نکته تاکید میکنه که قانون اصلاً چیز بدی نیست. اتفاقاً خیلی هم خوبه، چون خطکش و معیار رو به ما میده.
یعنی فقط نشون میده مسیر چیه؟
آره، قانون به ما اطلاع میده که مسیر درست کدومه، اما قدرت حرکت کردن تو اون مسیر رو به ما نمیبخشه. به عبارت دیگه قانون اطلاعات میده اما تحول ایجاد نمیکنه.
جالبه.
پولوس برای توضیح این بنبست از یه تمثیل حقوقی بسیار جالب درباره ازدواج و بیوه شدن استفاده میکنه.
خب من متوجه این بخش میشم، اما ارتباط قانون ازدواج با ناتوانی ما تو انجام کارهای درست چیه؟ چطور مرگ همسر میتونه توضیح بده که چرا ما نمیتونیم با قوانین اخلاقی نجات پیدا کنیم؟
فرض کنید زنی با مردی ازدواج کرده. خب قانون ازدواج میگه تا زمانی که این مرد زنده هست، زن از نظر حقوقی به اون متعهد هست
و نمیتونه با شخص دیگه ای پیوند ببنده.
دقیقاً. اما به محض اینکه مرد میمیره، اون قانون محدود کننده قدرت خودش رو از دست میده. زن حالا از نظر قانونی آزاد هست تا با شخص جدیدی وارد یه زندگی تازه بشه.
و پولوس از این تصویر استفاده میکنه تا چی بگه؟
تا یه حقیقت روانی عمیق رو بیان کنه. اینکه ما انسانها توی یه رابطه وسواسگونه با تلاش برای نجات یافتن از طریق قانون گیر افتادیم.
یعنی مدام فکر میکنیم اگه بیشتر تلاش کنیم.
آره، فکر میکنیم اگه فقط کمی بیشتر تلاش کنیم و قوانین رو دقیقتر رعایت کنیم به کمال میرسیم. پولس میگه تا زمانی که شما نسبت به این ایده و این سیستم قدیمی نمیرید، نمیتونید از یه منبع قدرت جدید زندگی بگیرید.
باید دست بکشیم از این تصور که با قانون میشه خودمون رو نجات داد.
دقیقاً.
اینجا همان جاییست که موضوع واقعاً جالب میشود. چون در واقعیت قانون نه تنها ما رو نجات نمیده، بلکه گاهی اوضاع رو بدتر هم میکنه.
100% بدتر میکنه.
شما حتما با مفهوم فیل صورتی آشنا هستید.
اوه آره، مثال معروفیه.
اگه من الان با لحن کاملا جدی به شما و شنوندگانمون بگم تحت هیچ شرایطی به هیچ وجه حتی برای یه ثانیه به یه فیل صورتی فکر نکنید،
خب معلومه چی میشه؟
آره، اولین و تنها چیزی که کل ذهن شما رو پر میکنه یه فیل صورتی غول‌پیکره. قانون هم دقیقا همین کار رو با ذهن ما میکنه. وقتی یه تابلو میگه دست نزنید، ناگهان تمام وجود ما میخواد اون رو لمس کنه.
دقیقا همینه.
آیا این یعنی قوانینی که برای کنترل ما ساخته شدن در واقع میل به شکستن اونها رو تو ما بیدار میکنن؟
راستش این یکی از تلخترین طنزای روان انسان هست. قانون مثل یه نورافکن بسیار قوی ضعف‌ها و تمایلات سرکش ما رو روشن میکنه. هرچه قوانین بیشتر و جزئی تر میشن، ما فقط بیشتر متوجه میشیم که چقدر تو رعایت کردن اونها ناتوانیم.
واقعا کلافه کننده است.
دکتر کینر تو میون سخنرانی‌هاش داستان طنزآمیزی درباره یکی از همکارانش تعریف میکنه که این وسواس به قانون و عالی به تأثیر میکشه.
چه داستانی؟
این همکار به شوخی میگفت من اختلال وسواس فکری عملی یا همون OCD ندارم، من CDO هستم.
CDO یعنی چی؟
چون حروف باید حتما به ترتیب الفبای انگلیسی باشن.
وای، این خیلی خنده داره و در عین حال ترسناک. این یعنی به جای اینکه مشکل حل بشه، فرد فقط یه لایه جدید از وسواس و کنترلگری روی اون کشیده.
دقیقاً همین هست. وقتی ما سعی می‌کنیم با استفاده از قوانین سفت و سخت رفتار و اخلاقیاتمون رو به صورت خرد و میکروسکوپی مدیریت کنیم، نتیجه این نمیشه که به انسان‌های بهتر یا آزادتری تبدیل بشیم.
فقط وسواسی تر میشیم.
آره، وسواسی تر، مضطرب تر و در نهایت از خودمون ناامیدتر میشیم. ما تمام انرژی و توانمون رو صرف این میکنیم که حروف الفبا به ترتیب چیده بشن، اما روح زندگی و آرامش رو به کل از دست میدیم.
پس قانون نمیتونه میل درونی به فیل صورتی رو پاک کنه.
نه، فقط باعث میشه با عذاب وجدان بیشتری بهش فکر کنید.
خب اگه آنتی ویروس قانون کار نمیکنه و فقط باعث میشه سیستم بیشتر هنگ کنه، بیایید راه دیگه ای رو امتحان کنیم. منطق چطور؟
منطق.
آره، ما انسان ها موجودات خردمندی هستیم. دنیای باستان هم روی قدرت تعقل خیلی حساب میکرد. میدونیم فیلسوفان رواقی معتقد بودن که اگه انسان به اندازه کافی روی منطق خودش کار کنه، میتونه احساسات و امیال سرکش رو کاملا تحت فرمان خودش در بیاره.
درسته، این باور اصلیشون بود.
چرا نتونیم با قدرت ذهن بر این سیستم عامل ضعیف غلبه کنیم؟
ببینید، رواقیون واقعا به این ایده باور داشتن. اونها فکر میکردن احساسات و غرایز مهار نشدنی در واقع نوعی بیماری غیر منطقی هستند و یه متفکر واقعی باید بتونه با تمرین ذهنی این احساسات رو ریشه کن کنه.
ولی آیا تو واقعیت هم موفق می شدن؟
خودشون هم تو خفا می دونستن که این کار چقدر غیر ممکنه. یه روایت تاریخی بسیار معروف درباره یکی از همین فیلسوفان رواقی وجود داره. اون سوار بر یک کشتی بود که ناگهان طوفان مهیبی در می گیره.
اوضاع حسابی به هم می ریزه.
بله، امواج به کشتی می کوبیدن و خطر غرق شدن حتمی به نظر می رسید. ملوانان کشتی که آدمای ساده و بیسوادی بودن با تمام توان در حال کار بودن، اما این فیلسوف بزرگ که قرار بود استاد کنترل احساسات باشه
حتما ترسیده بود.
رنگ از صورتش پریده بود، از شدت وحشت تو گوشه‌ای فلج شده بود.
وای، و من میتونم تصور کنم وقتی طوفان تموم شد بقیه چقدر اون رو دست انداختن. منطق اون در برابر اون موجهای غول‌پیکر کجا رفته بود؟ اون چطور این تناقض رو توجیه کرد؟
خب اون مجبور شد اعتراف کنه که هنوز تو کنترل چیزی که بهش پیش احساسات میگن موفق نبوده.
پیش احساسات؟
آره، یعنی اون فهمید که وقتی یه محرک شدید و ناگهانی رخ میده، بدن و سیستم عصبی خیلی سریعتر از اون که منطق اصلا فرصت بیدار شدن داشته باشه، واکنش نشون میده. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که علم عصبشناسی مدرن هم دقیقاً بر همین موضوع سهم میذاره.
یعنی تو مغز ما هم این اتفاق میفته؟
دقیقاً. تو مغز ما بخشی به نام آمیگدال وجود داره که مرکز پردازش ترس و تهدید هست. این بخش اطلاعات رو با سرعتی بسیار بیشتر از قشر پیشانی یا همون مرکز منطق پردازش میکنه.
بله، این رو همه ما تجربه کردیم. مثلا وقتی توی روز جشن ناگهان صدای انفجار یه ترقه بلند رو میشنوید، بدن شما به طور خودکار از جا میپره.
ضربان قلبتون بالا میره.
آره، آدرنالین تو خونتون ترشح میشه. چند ثانیه بعد منطق شما تازه از راه میرسه و میگه آروم باش، این فقط یه ترقه بود، خطری نیست.
اما دیگه کار از کار گذشته.
دقیقاً، هورمون‌ها کار خودشونو کردن.
میدونی این واکنش‌های سریع برای اجداد ما حیاتی بودن. وقتی اونها تو جنگل صدای خشخشی میشنیدن، اگه قرار بود بیستند و با منطق تحلیل کنن که آیا این صدای باد هست یا یه شیر درنده،
احتمالاً به شام اون شیر تبدیل می شدن.
100%. سیستم ما برای واکنش های سریع طراحی شده. به همین دلیل هست که نمیتونیم صرفا با اراده و منطق سرد تمام امیال درونی رو کنترل کنیم. مشکل اینجاست که قانون فقط به ما میگه تو ظاهر رفتار بدی نشون نده.
ولی باطن چی؟
وقتی به متونی مثل موعظه بالای کوه از زبان عیسی نگاه میکنیم، میبینیم استاندارد بسیار عمیق‌تر از این حرف است. اون میگه مسئله فقط این نیست که کسی رو نکشی یا خیانت نکنی. مسئله اینه که حتی اون خشم درونی یا اون میل و شهوت پنهان هم باید تغییر کنه.
و چطور میشه با منطق صرف خواسته و میل قلبی رو عوض کرد؟
دقیقا نمیشه. منطق شاید بتونه دست شما رو ببنده، اما نمیتونه میل شما به اون کیک شکلاتی رو از بین ببره.
این واقعا ترسناک و ناامید کننده است. قانون جواب نمیده، منطق هم کم میاره. خب این بنبست ما رو دقیقا میرسونه به پرالتهاب ترین بخش این متن باستانی، یعنی فصل هفتم رومیان.
بله، یه بخش بسیار دراماتیک.
این بخش شبیه به یه فریاد از ته چاه هست. نویسنده با استیصال میگه من میدونم کار درست چیه، با تمام وجودم میخوام اون رو انجام بدم، اما در نهایت میبینم دارم کاری رو میکنم که از اون متنفرم.
یه جنگ داخلی تمام عیار.
دقیقاً، جنگ داخلی تو ذهن. اما یه سوال مهم اینجا مطرح میشه. آیا پولس تو این متن داره اعتراف میکنه که خودش تو همون لحظه با وجود تمام تحولاتی که ادعا میکنه هنوز تو این اسارت هست؟
این یکی از داغ‌ترین بحثا تو میان محققان هست. اما اکثر محققان برجسته معتقدند که پولس تو اینجا از یه تکنیک ادبی رایج تو دنیای باستان به نام پروزوپوپیا استفاده میکنه.
یعنی داره نقش بازی میکنه؟
دقیقاً، اون با عنوان یه سخنور در حال ایفای نقش و صحبت کردن از زبان کسانی هست که زیر بار سنگین شریعت گیر افتادن. اون پیازداغ ماجرا رو زیاد میکنه تا عمق فاجعه رو به ما نشون بده.
پس داره فریاد تمام انسانها رو سر میده.
آره، انسانهایی که سعی کردن با زور اراده و قانون سیستم عامل خودشون رو اصلاح کنن و حالا به بنبست رسیدن.
پس این در واقع یه تصویرسازی برای نشون دادن درد مشترک انسانی هست. اما میدونی مشکل کجاست؟ گاهی وقتی ما این متون رو میخونیم اونقدر درگیر پیدا کردن نقش کلمات میشیم که اصل ماجرا رو نمیبینیم.
اشاره بسیار خوبیه. دکتر کینر تو یادداشتاش هشدار میده که ما نباید مثل زبانشناسانی باشیم که وقتی جمله دویدن گربه را دیدم رو میخونن، به جای اینکه تصویر یه گربه ترسیده و در حال فرار رو تجسم کنن،
شروع میکنن به تحلیل گرامری.
آره، شروع میکنن تحلیل کنن که آیا فعل دو پا هست یا چهار پا و ضمیر جمله چیه. تو تحلیل این متن باستانی هم خیلی ها درگیر جزئیات گرامری میشن و پیام اصلی رو گم میکنن.
و پیام اصلی چیه؟
پیام اصلی اینه ذهن انسان، حتی ذهنی که سالها با بهترین قوانین آموزش دیده باشه، به تنهایی در برابر غرایز و بایگ‌های این سیستم عامل پیشفرض شکست میخوره.
این استیصال خیلی ملموسه. وقتی هرچه بیشتر دست و پا میزنی، بیشتر تو این باطلاق فرو میری.
درسته. و این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا قرار هست ما تمام عمرمون رو صرف تلاش برای رسیدن به یه استاندارد غیر ممکن کنیم؟
یه دویدن بی پایان.
آره. آیا زندگی یعنی یه دویدن بی پایان برای اثبات خودمون؟ یا اینکه این رهایی و این تغییر چیزی نیست که ما با تلاش اون رو به دست بیاریم، بلکه باید اون رو به عنوان یه هدیه دریافت کنیم؟
تفاوت بین به دست آوردن و دریافت کردن.
دقیقاً. این تفاوت ظریف دقیقاً همون مرز بین فصل هفتم و هشتم این متن است.
خب همه اینها به چه معناست؟ بیایید این رو روی زمین بیاریم. فرض کنید سه‌شنبه صبح هست، شما تو ترافیک سنگینی گیر کردید، دیرتون شده و ناگهان یه ماشین با بی‌احتیاطی تمام میپیچه جلوی شما.
اوه، یه موقعیت کلاسیک.
سیستم عامل پیشفرض شما میگه بوق بزن، فریاد بکش و عصبانی شو. ما متوجه شدیم که قانون فقط میگه فریاد نکش، اما عصبانیت رو از بین نمیبره.
و منطق هم در برابر آدرنالین ترشح شده کم میاره.
دقیقاً.
با این اوصاف راه حل نهایی پولس برای فرار از این چرخه چیه؟ چطور میشه این سیستم رو ارتقا داد؟
ببینید، راه کار نهایی این متن تغییر از درون هست، نه فشار از بیرون. پولس اینجا به یه مفهوم بسیار عمیق تو کتاب‌های پیامبران قدیمی‌تر مثل ارمیا و حزقیل اشاره می‌کنه.
ایده عهد جدید؟
درسته، ایده عهد جدید. تو این نگاه راه حل این نیست که قوانین روی سنگ نوشته بشن و به شما بگن حالا برو سعی کن انجامشون بدی، بلکه وعده اینه که این قوانین تو قلب و ذهن شما حک بشن.
یه تغییر درونی.
بله، این تغییر بنیادین فقط از طریق حضور و دخالت یه نیروی برتر یعنی روح امکان پذیر هست. پولس میگه دو راه برای زندگی وجود داره. راه اول زندگی با ذهنیت جسم هست.
همون سیستم عامل قدیمی.
آره، کسانی که تو این سیستم هستن به تعبیر پولس خدایشان شکمشان است.
خدایشان شکمشان است، یعنی همه چیز به خوردن ختم میشه؟
نه الزامان خوردن فیزیکی. شکم تو اینجا استعاره از نیازهای آنی و زمینی هست، یعنی تمام تمرکز و هدف زندگی اونها فقط ارضای نیازهای لحظه‌ای، کسب قدرت، لذت یا بقای کوتاه مدت تو همین دنیاست.
و چون این سیستم محدود و فناپذیر هست،
در نهایت به مرگ و نابودی ختم میشه. اما در مقابل کسانی که با ذهنیت روح زندگی میکنن یه هویت کاملا جدید دریافت میکنن.
پس تو اون ترافیک سه‌شنبه صبح چه اتفاقی میفته؟
اونها تو اون ترافیک دیگه با زور زدن سعی نمیکنن جلوی عصبانیت خودشون رو بگیرن، بلکه چون منبع قدرت و هویتشون تغییر کرده، واکنش هاشون هم تغییر میکنه.
چقدر جالب.
این نیروی جدید حیات و آرامش عمیق به اونها میده که حتی از مرگ هم فراتر میره.
پس این یعنی به جای اینکه شما دائما سعی کنید رفتار خودتون رو با کنترل‌های وسواس‌گونه و ایجاد قوانین سختگیرانه مدیریت کنید، تسلیم میشید
و به یه منبع قدرت خارجی اعتماد میکنید.
آره، تا هویت شما رو از درون بازنویسی کنه. شما دیگه برده تمایلات یا قوانین دستپاگیر نیستید. شما فردی میشید که میل و خواستش از ریشه تغییر کرده.
و حالا کارهای درست رو نه از روی ترس از قانون، بلکه از روی طبیعت جدیدش انجام میده.
کاملا درسته.
وقتی هویت شما تغییر میکنه، رفتار شما تبدیل میشه به بازتابی طبیعی از اون هویت جدید. این همون تفاوت بزرگی هست که بین داشتن اطلاعات و تجربه تحول واقعی وجود داره.
آره، خوندن کتاب کافی نیست.
100% شما میتونید تمام کتابهای مذهبی و اخلاقی دنیا رو حفظ باشید، اما این دانش هرگز نمیتونه جایگزین اون ارتقای سیستم و تغییر بنیادین بشه.
بسیار خوب، بیایید تمام این گشت و گذار فکری رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز تو این کاوش عمیق متوجه شدیم که داشتن دانش صرف، هر چقدر هم که دقیق و کامل باشه، برای تغییر رفتار ما کافی نیست.
اصلاً کافی نیست.
ما دیدیم که قانون و مقررات هر چند مسیر درست رو نشون میدن، اما مثل یادآوری مداوم یه فیل صورتی هستند.
فقط محدودیت‌های ما رو به رخمون میکشن.
دقیقاً، اما قدرتی برای تحول به ما نمیدن. فهمیدیم که تلاش برای اصلاح این سیستم عامل قدیمی و پر از باگ فقط با تکیه بر منطق و اراده ما رو به جایی نمیرسونه جز یه جنگ داخلی خسته کننده تو ذهنمون.
و تنها راه رهایی یه تغییر بنیادین از درون و دریافت یه هویت جدید هست.
درسته. و حالا میخوام شما رو با این ایده چالشی تنها بذارم. امروز فهمیدیم که تلاش برای مدیریت خرد زندگی با قوانین فقط ما رو وسواسی تر میکنه. این رو از خودتون بپرسید. تو کجای زندگی روزمرتون؟ چه تو روابط عاطفیتون، چه تو شغلتون یا تو مسیر رشد شخصیتون دارید به جای این که به دنبال یه ارتقای سیستم عمیق و تغییر بنیادین نگرش باشید، بیوقفه انرژیتون رو صرف جنگیدن با فیلهای صورتی ذهنتون میکنید؟ کجا دارید سعی میکنید با وضع قوانین سختگیرانه تر برای خودتون یا دیگران رفتاری رو کنترل کنید که نیاز به یه درمان ریشه‌ای داره؟ شاید وقت اون رسیده که دست از این کنترل‌های وسواس‌گونه بردارید و اجازه بدید یه تحول درونی مسیر کاملا تازه برای شما باز کنه. تا کاوش عمیق بعدی روی این موضوع فکر کنید.